وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين، واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، همان گونه که خدمتتون وعده داده بودیم که انشاءالله این دهه رو مباحث ولایت را شروع کنیم، و امشب که آغاز دهه دوم ماه مبارک است، انشاءالله از امشب مباحث ولایت رو شروع میکنیم، و همان گونه که برای مباحث اخلاقی مقدمه و مدخلی داشتیم، برای این بحثم مقدمه داریم، و من عرض میکنم حضورتون که امیدوارم انشاءالله این مدخل برای شما جوانها، عزیزان، آقایون، خواهرها سودمند باشد، و خدای نخواسته بدون اینکه بخواییم نعوذ بالله نستجیر بالله منتی بر سر عزیزان گذاشته باشیم، فقط از لحاظ اهمیت مسئله میگم که این مدخل بحث مهمی است، چند تا سرنخ مهم در این مبحث و در این مدخل هست که حالا بالاخره همه شماها الحمدلله اهل فضل و معرفت هستید، ولی من که غیب نمیدونم، من این سرنخ ها را عرض میکنم که هر چند نفری از این سرنخ ها سودی گیرشون بیاد، براشون نافع باشد، توقع دعا دارم از شما، فقط چون میدونم که چند تا سرنخ تو این مدخل هست که بسیار مهم است. خب اما بعد عرض میکنم که وقتی میگیم ولایت، ولایت از ولی، ببینید ولی با اون هم ریشه، ولی به معنای قرب است، نزدیکی. اولیاء خدا به خاطر اینکه به خدا نزدیک هستن ما به اینا اولیاء میگیم. حالا عرض میکنم حضورتون که در اینجا مبحث ایجاب میکند که خیلی حرف خزده شود، ولی حالا بندم رعایت بعض مصلحت ها رو میکنم، خیلی جمع جور. باید دید که یک نفر مؤمن کی به ولایت میرسد و آیا ولایت چه مراتبی دارد. خیلی خوب، یک وقت از لحاظ لغوی بررسی بکنیم. خب هر مؤمن صالح را که عمل به وظیفه می کند، خب اولیاء خدا می نامیم، یه درجه ایست دیگه. یه نفر از عمل به وظیفه می کنه، اجتناب از محرمات می کنه، آدم خوبیست، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دوستان خدا نه براشون ترسی هست نه قصه دارن. واقعا مثلا این آیه شامل 10 نفر 20 نفر 100 نفر که نیست، یعنی به این معنا ولایت خدا، ولایت داشتن یعنی دوست خدا بودن، نزدیک خدا بودن، همون ولی که گفتیم، مقرب خدا بودن، مراتب دارن. یک مرتبه این است که خب آدم آدم صالحی باشد در یه مرتبه و خدا از او راضی باشد، او را بهشت ببرد، از عذاب خودش برهاند، همون این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این یه مرتبه. اما اصطلاحاً وقتی اولیاء و ولایت گفته می شود، ذهنها منتظر یه مفهوم دیگری هستند، نه اینکه تمام صلحا درسته به یک اعتبار و به معنای لغوی بخوای بگیری همه صلحا و اولیا هست، دوستان خدا هست. اما در این مبحث، مبحث ولایت، عرض کردم از لحاظ اصطلاح خاص ذهنها منتظر مفهوم دیگری هستند که آقا یه نفر کی به اون درجه میرسد که به او ولی گفتش میشود. پس از این مرحله سرد نظر میکنیم و قطع نظر کاملا از اون مرحله میکنیم که گفتم خدمتتون که تمام صلحا دوستان خدا هستند و نزدیکن به خدا. میپردازیم به اون اصطلاح خاص که اون ولایتی که میگیم فلانی از اولیاست، فلانی کس از اولیاست، این کی حاصل میشود. این جان مطلب عرض میکنم که از لحاظ اصطلاحی هم که بخوایم حساب بکنیم بازم مراتب داره. یعنی یه مرتبه اول داره، متوسط داره، مرتبه نهایی داره که دیگه فوق اون مرتبه ای نمیشه. اینها رو بررسی کنیم خدمت شما انشالله. عرض میکنم حضورتون که بشر میرسد در ایمان و عمل صالح به جایی که مقرب خدا میشود، خداوند متعال او را مورد اکرام خود قرار میدهد و درهایی به دل او باز میکند. چطور؟ در حدیث قدسی که معروف است بین اهل عرفان و بنده تحقیق کردم الحمدلله این حدیث را، بله این حدیث صحیح است. گاهی وقتا به نام احادیث قدسیه چیزایی پیدا می شود که اونا هیچ اعتبار نداره. احادیث قدسیه خیلی توش دخیل شده، حرفای ساختن، پرداختن، داخل کردن. ما یه قدری از اینا چشم منترسیده و حتی چیزای خیلی مشهور معروف که نمیخوام بگم به نام حدیث قدسی معروف شده هیچ اونا اعتبار نداره. اما یک دست از احادیث قدسیه که از دست تحریف و تصحیف مسون مانده و به فضل الهی ما تحقیق دقیق کردیم در مورد اینها، یکی از اونها این حدیث است که براتون بخونم، میخونم. میفرماید لا یزال عبدی المؤمن یتقرب الی بالنوافل حتی کنت احبه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به. می فرماید بنده من، بنده مؤمن من پیوسته با نوافل به من تقرب می جوید تا می رسد به جایی که من او را دوست می دارم. اینو مرتبه اول اصطلاح خاصه که گفتم. فإذا احببته وقتی او را دوست داشتم کنت سمعه الذي يسمع به من میشم گوش اون بندم و بصره الذي يبصر به من میشم چشم اون بندم. توجه کردید؟ حدیث صحیحی است، شکی هم درش هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده، در مصادر عتیق هم آمده. خب این که من چشم او میشوم، گوش او میشوم، یک معنا داره. حالا عرض میکنم نوافلم در گذشته به دوستان گفتیم که اونهایی که نافله میخونن برای ثوابش، این خدا نکرده برداشت بد نشه یه وقت. حتی یه وقتی یک مؤمنی به من میگفت که تو در منبر گفتی برای ثواب نخونید. نه نگفتم برای ثواب نخونید. حالا بالاخره دیگه اینا را باید خودتون دقت کنید، ثواب سر جاشه. چه اینم میگم برای ثواب نخونه؟ ثواب میاد، ثواب رو که جلوشو نمیشه گرفت، عمل صالح ثواب داره. بنده عرض میکنم که این حدیث یک عده رو مغرور نکند که مثلا نافله میخونه، دو رکعت نماز قفیله میخونه، بطیره میخونه فلان، تا اینکه اینقدر نافله رو عرض کنم مقرب میدونه حتی حاضر نیست با چیزی دیگه عمل با چیزی دیگر عوض بکنه. خب و توقع داره که مشمول این حدیث هم بشه. 40 سال نافله خونده، نه تنها خدا چشم و گوشش نشده، حتی حرف روزمرهش هم بلد نیست. اینجا اگر حدیث درست تفسیر نشه، تناقض در اذهان به وجود میاد. آقا پس شما گفتید که آدم نافله بخونه، نمیدونم خدا چشمش میشه گوشش میشه، لا این آقا که میبینیم ما الان حرف روزمرهش بلد نیست، زن بچه‌ش بلد نیست اداره کنه. چه میگین شما؟ میگیم بله، نافله ای که جنبه کاشفیت داشته باشد اون آدم میبره بالا. مکشوفون انه اون نافله باید محبت حضرت حق باشد. نصف شب که بلند میشه برای نافله، محبت خدا او را بلند میکنه. بارها گفتم به دوستان که من در منزل یکی از اولیاء خدا بیتوته کردم، 24 ساعت تماشاش کردم، نخوابیدم اصلا. جوان بودم، قدرت داشتم، الان ممکنه نتونم. دیدم بلند میشه آقا، این بلند میشه از رخت خوابش، 75 سال، نزدیک 80 سال. اول سجده میکرد، بعد میرفت وضو میگیره. سجده چی بود؟ تشکر بود، خیلی ممنون که منو امشب دعوت کردی، خیلی ممنون که منو بیدار کردی. این کجا اون کجا که بلند شه نماز شب بخونه، نفهمه چیکار کرد. میگن که یه نفر نماز شب خونده بود، دلش میخواست مردم ببینن، دیده بود هیچ که ندیده. صبح میگفت که عجب نماز شبم واقعا تشنگی میاره، اون کوزه رو بدید من بخورم، نماز شب تشنگی میاره. خب فایده نداره. یک کسی رو هم میگفت که من از برکت جدت، من در دل میکرد میکرد برکت جدت، من 40 سال نماز شب میکنم، خوش به حالت، من چیکار کنم برات؟ حیف از اون 40 سال. چه کار داری میگی برادر؟ چرا میگی؟ یه وقت هست که احساس تکلیف میکنه، یه بنده ایست که میاد میگه عیب نداره. گاهی شده که اولیاء خدا به ما یه چیزایی گفتن، یکی از اولیاء خدا به من یه چیزی گفت، یادداشت کردم، الان اسمشم نمیبرم، فرمودن که منو 100 مرتبه تا حال بیشتر برای نماز شب بیدارم کردن، صدام کردن. چرا میگفت اینو؟ اولا میخواست من آدم بشم، ثانیانم که اینا دارای قدرت نفسن، یعنی نفس اینقدر قویه که آفرین بارکلا براشون مؤثر نیست. اینجور آدم ها میتونن بگن، شاگرد میخواد از خواب بیدار کنه، مثل که شما میگید که من فلان غذا را خوردم، فلان میبره خیلی خوشمزه بود، تا هم برو بخر بخور. اینجوری ها، یعنی در حدیث دارید میفرماید که آخرین درجه ایمان با این مشخص میشود که مرد و زن در نظر مؤمن یکی باشد. به اینجا که برسن قوی میشن، حتی بارکالله مردبات زندبات هیچ سرش دیگه مؤثر نیست. این قدرت نفس داره، از طرفی هم باید شاگرد تربیت کنه. خب بله، این بیاد بگه ایب ندارم، این آدم ضعیف و نفسی بلنشه بگه که بله ما دیشب نماز شب خوندیم، یه نفر بگه خوش به حالت، مثلا خوش به حالت فلان، یه دستم دست سر من بکش فلان، اینو دیگه بعد از اون خدا رو بنده نمیشه دیگه، دیگه دکون دو نفشم باز میکنه و اینو بیا درستش کن. بله، یه عده دکندارا همینطور میشن، دکندار میشن، من دیدم خود شاهده. یکی اومده بهش گفته که آبی شب تو من دعا کردی مؤثر شد. بله بله بله، میگه من همینطوره. خب آخه تو میدونی که من خلاصه دیشب بیدار شدم و تو را مجسم کردم و فلان، دیگه یواش 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 دکون باز میشه. دکون چه دکونی و دکونهایی؟ خدا میدونه آدم گاهی قصه میخوره که چرا این دکونا باز میشه، چرا باید این دکونا مشتری داشته باشه. مردم با فرهنگی هن، خوبی هن، با فضیلت هن. آخه نگر آدم به هر صدای جواب میده، به هر بادی آدم باید منحرف بشه، کج میشه. یا آدم های دکون واسده دارن که من اطلاع دارم، یعنی باور به سر میده که هیچی بارشون نیست، هیچی بارشون نیست، هیچی. بله حالا بگذاریم، علا کل حال نماز شب این نافله ها، اولا نافله در این حدیث احتمال میدم که مقصود همه مستحبات و همه کارهای اضافه بر واجبات باشد،
نوافل گره کشایی به این پول بدید، گره اونو باز کنید، قرض بدید، نریزه بدید دریابی، دختر یتیم رو جهیزیه بدید، مسجد میسازن کمک کنید. دایرش ظاهرا اینطور باید باشه، نه فقط نافله، نه فقط نماز قفیله. عنایت فرمودید. خلاصه محبت باعث بشه این کار رو انجام بده، اصلا یاد چیزی نیست، فقط محبته. اگر این باشد، اون وقت نافله بنده جنبه کاشفیت پیدا میکنه. هر کس نافلش یا هر عمل صالحش جنبه کاشفیت پیدا بکند، این میرسه به جایی که پروردگار دری به دل او باز میکنه. این در به دل باز کردن در این حدیث به این تعبیر آمده: من چشمش میشم، گوشش میشم. آمد جواد آقای ملکی تبریزی پسر ملک التجار تبریز بود. نقل کردن که ملک التجار تبریز یک پسر بیشتر نداشتن، همون آمد جواد آقا بود که جواد بهش میگفتن، هنوز آمد جواد آقا هم نشده بود. خلاصه بهش گفته بودن شاید که مگر میخواییم سرباز امام زمان بشه، ببرنی بسپار دست یک استاد. دیدن بچه مستعد به گیرندگیش خوبه. برده بودن در نجف منزل مرحوم ملا حسین قلی همدانی رضوان الله. آخه میدونید آقا، هر کس از هر کس نمیتونه استفاده کنید. شما انشالله، شما جوانها نورانیت دارید و انشالله خدا شما رو رستگار کنه. خدایا همه حوائج این جوانها، هر کس اینجا هست، حوائج همه رو مقضیه کنه. مرحوم علامه سید محسن امین قدس الله روحه می نویسد: به چشمم دیدم یه عده می رفتن جلسه ملا حسین قلی همدانی، از اولیا می شدن، یه عده می رفتن بدتر می شدن، می آمدن بیرون. بعد خطرناکه، به محلیت نداشته باشه بدتر می شد. بله، باید نرم باشی، قلبت گیرنده باشه، لطیف باید باشی، با خشونه قدم بره تو این جلسه ها. حالا ظاهرم نمی کنه ها، احترامم میکنه، دست آقارم میبوسه، ولی در باطن خشونت داره. هی بابا، در باطن با خودش در میاد، این چرا سلام من اینجوری گرفت، این فلان کرد، چرا این اینجوری نشسته، چرا همچون میکنه. توجه فرمودید؟ خیلی عجیبه. حالا اینجا اسراری هست، مطالبی از حالا فعلا میگذاریم انشاءالله تعالی، بلکه در مباحث آینده به مناسبت. خلاصه باید با لطافت رفت پیش اینها. توجه کردید؟ یه عده‌ای به من میگفتن که ما را ببر پیش آقای بهاءالدینی. حالا من که کاری نیستم، خودم برم اونجا، برم دستشونه ببوسم بیام بیرون، دیگه من کسی نیستم حالا کسی ببرم اونجا. توی اینا چند نفر بودن من دیدم که اینا از اونان که تا برسن یه اعتراض بهش خواهند کرد و اون وقت براشون مزره. اینجور آدم ها را با لطافت باید رفت و دید، با قلت نمیشه، خشونت نمیشه، هیچ چی گیر آدم نمیده. حتی تو دلت هم اگر برای این انجور آدم ها خشین باشه، چیزی گیرت نمیده. آمد جواد آقا این برای منجا جوان بوده، پسر ملک و تجار، به عمرش شاید تیوی نخریده بوده، کلفت نوکر، بالاخره تبریز سابق مرکز تجارت بوده، بعدن منتقل شد مرکز تجارت به تهران. ملک و تجار همیشه در تبریز بوده، تجارت اونجا بوده. خلاصه اینم دیگه چیزی نخریده به عمرش، نوکر کلفت. حالا یه دفعه شیخ سرش بلند کرد، الله حسین بولی و کجا آمدی؟ آج آقا از تبریز آمدم. آقا تو آمدی چه کنی؟ تو آمدم آدم میشم. یه چیز خیلی ناچیز، گو برو سبزی بخر. ای بابا، دو عمرش چیزی نخریدنم، پول اینقدر ناچیز. الان مثلا به یه نفر بگم برو 2000 ماست بخر، روش نمیشه که به وارد بشه. ها میشه، یه چیز خیلی ناچیز، برو مثلا 2000 برنج بخر. مثلا میگه پولو گرفت دستش، خدایا چه کنی؟ بلند شد رفت نزدیک معادی سبزی فروشی که رسید، خجالت کشید وارد بشه، رد کرد رفت پایین. دوباره تصمیم با خودش گرفت، این دفعه وارد میشم. آمد بالا به صفا و مروه، هفشته مرتبه. آخر خلاصه جرأتی به خودش داد، وارد شد، سبزی رو خرید و رفت، گذشت جلوی آقا. آه خریدم. فرمود نگاه نکن تو خونه نشسته بودم، از اینجا می دیدم که می رفتی بر می گشتی، اینجوری بخوای بکنی آدم نمی شی. بله می فرماید من چشم بندم می شم کنتو بسن احولده یسنع و به و بسر احولده یبسر و به چشم دیوار می شکار. حضرت صادق سلام الله علیه فرمود رحم الله عمن العباس، امام معصوم نشسته برای یک بزرگوار جلسه گذاشته حرف می زنه، خدا عمویمون عباس را رحمت کند، کان نافذ البصیره، چشمش می فرود بصیرتش نافذ بود، پرده ها را می شکافت، مقام قمر بنی هاشم پرده ها را می شکافت. سلام الله علیه توجه فرمودید. خیلی خب، ایشون میگه چشم آقا چشم، و بعد میره به جایی میرسه که میشه آیت الله آمد جواد آقای تبریزی صدق الله سر. چه بزرگی، چه عظمتی، توجه فرمودید. قرص این است که اینا چه کنتو سمعه الذی یسمع بینه کنایه است، اشاره است تا به نکته دیگر. نکته دیگر این است که ببینید آقایون، در کشف و شهود محتوا هم حسابه. دقت می‌فرمایید چه عرض می‌کنم؟ گفتم که بحث امشب خیلی خلاصه سر نخ‌خوره، سر نخ‌خوره گوش بدید. من امروز از خسته ترین روزای منه، ولی به عشق شما جوانها الحمدلله دارم حرف میزنم. اگه خوب گوش ندید من اینجا مرحوم میشم، میفتم میمیرم، امام زاده درست میشه. قضیه را شنیدید که تو سیدی رفته بود خوزستان، یکی از علما برام گفت، خلاصه گفت یه کسی شب آمد گفت سید بقچت جمع کن شبانه برو. گفتم چرا؟ گفت ده پایین امام زاده داره، اینا امام زاده ندارن، میخوان امشب تو را بکشن. یه صلوات محبت می منت نمیذارم این چند تا نشته را گوش بدید که من بمیرم دیگه کسی نمیگه، نه که کسی نمیدونه ها، نه استغفر الله، بنده که چیزی نیستم، اما شاید وسیله فراهم نشه، حالا اون کسی هم که میدونه بیاد بگه حالا که من هستم شما هم هستید، چراغ روشن انشالله، چراغ این مهدیه، چراغ این خانه امام زمان همیشه روشن باشد انشالله. شما جوانها انشالله عاقبت به خیر میشین، همتون انشالله همتون مرضی امام زمان بشین. خدایا هر کس امشب اینجا هست مرضی امام زمان قرار بده. این چند نکته را گوش بدید. محتوای کشف و شهود آقا خودش گاهی موضوعیت پیدا میکنه، گاهی طریقیت پیدا میکنه. دقت چرز میکنم، یه نفر از رسیده به این مرحله، خدا چشمش شده، گوشش شده، توجه کردید آقا این کشف و شهودی پیدا کرده. موضوع ببینید، محتوای این کشف و شهود موضوعیت یه وقت داره، یه وقت طریقیت و کاشفیت داره. مثلا میگن که یه نفر رفته بود مثلا پیش مرحوم آقای قاضی بزرگ، مثلا میگه فرض بفرمید که نگاه کرده بود صورتش، گفته بود آدم سر مثلا یه قاشق زنشو دعوا نمی کنه. حالا در چشمش دیده بود که دیشب سر مثلا یه قاشق زنشو دعوا شد. شاید اون آدم به یه مرحله داشته می رسیده، این دعوا کردن زن برش مانعی بود و میخواسته مانع برطرف بشه. حالا اینجا چشم ایشون نسبت به اون مقام عظمتش، محتوای چشم خیلی مهم نیست. گفتم یه وقت موضوعیت داره و کاشفیت داره. حالا مثلا یک مرد بزرگ بدونه در چشمش که فلان کس زنش دعوا کرد، خیلی مهم نیست. یا ملا حسین قلی در کشفش ببیند که شاگردش بالا پای میره خجالت میگه سبزی بخره، از لحاظ موضوعیت مهم نیست، از لحاظ کاشفیت مهمه که نه آدم به اینجا رسیده، به کاشفیت خیلی مهمه. یه نفر الان یک سنگ مثلا 80 کیلو رو از این طرف مهدیه بردره بره اون بره مهدیه، شق القمر نیست، مهم نیست. ها؟ اما کاشف یست داره، میان عجب آدم بازوریه، توانایی داره. عرض میکنم حضورتون که در کشف و شهود گاهی محتوا خیلی بالا میره. مرحوم علامه طباطبایی یه جیر فلسفی داشت، حالا نمیتونم بگم اونو، معذورم، خیلی باش مخالف بودن. آه اینطور نیست. رفته بود یه امامزادهی در قم زیارت کرده بود، دو رکعت نماز خونده بود، تو امامزاده احضار کرده بود به روح مطهر اون امامزاده. آقا امامزاده آمده بود کشفش، همونجا کشفش آمده بود، فرموده بود که عقیدت صحیحه. اینجا عقیدت خیلی نهرده. حالا یه وقت مثلا یه مقرلهی را در کشفش ببینه، برش تصدیح میکنن، یه وقت هم نه در چشمش بینه فلان کس امشب مثلا بزنش دعوا کرده. اونجا کشف، محتوای کشف موضوعیت پیدا میکنه، اینجا کاشفیت پیدا میکنه. اینا رو هم در نظر بگیرید. این نکته رو گفتم که فقط بدونید که اینا به عنوان کاشفیت ذکر میشه، نه موضوعیت. اینا در کشفشون یه چیزای خدا به اینا اهدا میکند که اصلا آقا از قماش این که فلان کس زنش دعوا کرده، اون همچون کتش دیشب نمکجری پوشیده، اینا نیست. دیوان حافظ چاپ شده، آقا چندین تا چاپ شده. میدونید که حافظ نسخه های معتبرش که حافظ قدسیه که ثابت باریم در هند چاپ شده و یه نسخه دیدم از اون که البته تصحیحاتی هم داره، اینا جز به نسخه های معتبره. بعد از اون دکتر غنی و مرحوم محمد قزوینی آمدن، با هم دوتایی دیوان حافظ را عرض کنم که چاپ کردند و فلان. به هر حال اون شعری که دارد در اونجا قبر امام هشتم و سلطان دین رضا از جام ببوس و بر در اون بارگاه باش، اینو برداشتن که مال حافظ نیست. به نقل معتبر عرض میکنم، اگر ذره تردید داشتم نمیگفتم، مرحوم آیت الله حسین محمد حسین طباطبایی صاحب المیزان رفته بود شیراز، فرموده بودن که نشستم سر قبر حافظ، فاتحه خوندم، تو همون فاتحه فهمیدم که این شعر از حافظه. حالا ایراد نمیگیریم بر محمد قزوینی یا امر زید، اونا به قول خودشون اکادمیک میخوان کار بکنند و تحقیق بکنند، راهشون همینه. ایرادی میگیریم، همه که بگه صاحب کشف نمیشن که میخوام بگم در محتوای کشف حتی این چیزا هم جا میگیره. آی طباطبایی عقیدت صحیحه، ناراحت نباش، این شعره بس از حافظ فلان، اینه یه اسراریست که دیگه خودتون فکر بکنید. پس خلاصه اون ولایتی که به اصطلاح دوم صحبت کردیم، غیر از اون اصطلاح عام اول، که بنده به جایی برسد که خدا دری به دل او باز کند، این یک مرتبه از اون ولایت به معنای دوم است. همین هم مراتب داره. بالاخره اون کشفی که برای آقای طباطبایی دست میده با مرحوم شیخ رجب علی خیاط فرق میکنه، توجه فرمودید. و حالا چیزای دیگر و تا آخر چه دیگه خیلی بخواییم بگیم مبحث پیچیده میشه. حالا در همون مرتبه هم مراتب باز هست، توجه کردید. بعضی ها میرسن به مرتبه که خب این مرتبه بسیار قویه ولی هنوز به مرتبه نهایی نرسیده. مانند چی؟ مانند سلمان فارسی. فرمودن منا اهل البیت، از ما خاندان است. یکی کسی آمد به امیر المومنین عرض کرد رأی شما در مورد سلمان چیه؟ ما تقول فی سلمان. با تعجب جواب داد، فرمود ما اقول فی رجل خصه الله به علم الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. من چی بگم در حق مردی که خدا سینه او را مخصوص کرده به علم اولین و آخرین و ظاهر بود؟ معصوم نیست، امام نیست، ولی به رتبه ای رسیده که یه شبی از شبها نشستن با رسول اکرم صحبت میکردن، خلاصه شاگرد خصوصی بود دیگه. یه دفعه عمر وارد شد، حضرت حرفش قطع کرد. من تظاهری نوشته از خودم نمیگم. بله قطع کرد. چی میفرمودید؟ بفرما ما استفاده کنیم. اینو دوستان از من شنیدن. اینا ذرائفیست. این حرف در کتاب های چاپ نشده چاپ شده یه غزالی نیست، از آب گذشته است. چون تکرار میکنم شما ها این از من شنیدید. علتش این است که خیلی لطیفه از آب گذشته. من از این نسخه خطی پیدا کردم. چی میفرمودید؟ چرا قصد کردید بگید ما استفاده کنیم؟ فرمود که اصل برای بچه شیرخوار مضر است. بله غزالی نقل یه چیزی میگفتیم. ولی و از اینجاست که من همیشه به دوستان میگم که اگر کسی و خیال کند اسلام یه طبقه است، چی میفرمودید؟ چرا قصد کردید بگید ما استفاده کنیم؟ فرمود که اصل برای بچه شیرخوار مضر است. بله غزالی نقل یه چیزی میگفتیم. ولی و از اینجاست که من همیشه به دوستان میگم که اگر کسی و خیال کند اسلام یه طبقه است یه کلاسه، این کلاه سرش رفته. کلاه سرش رفته. طبقاتی درجات عجب دینی ما داریم رفت. کدام دین این همه دانشمند بزرگان بیرون داده؟ کجاست؟ اصلا این دین ما معجزه است. من گاهی به دوستان میگم، میگم شما این قرآن رو ببین چیکار کرده، این پیغمبر و ائمه رو ببین چیکار کرده. کدوم مکتب سلمان داره؟ کدوم مکتب ابوذر داره؟ کدوم مکتب زینب کبرا داره؟ امام زمانش میگه تو علم لدنی داری. یعنی زینب کبرا رسیده بود به اونجا که خدا چشم گوشش شده بود. قبر بنی هاشم رسیده بود به اونجا که خدا چشم گوشش شده بود. بله آدم های بزرگی بودن اینا. توجه فرمودید؟ حالا خواهم گفت انشاءالله که حضرت زینب سلام الله علیها از آینده چقدر خبر داد، چه حرفایی زد. اینا پرده برداشته شده بود. کدوم مکتب ملا حسین قلی همدانی بیرون داده؟ مرد به این عظمت توجه کردید؟ کدوم مکتب قاضی بیرون داده؟ اصلا حالا من امام پیغمبر رو نمیگم، اونا جای خود دارن. کدوم مکتب این شیخ حسن علی اصفهانی رو بیرون داده؟ یه شیخ حسن علی اصفهانی نخودک. آدم به این عظمت، به این بزرگی که چقدر عجیبه. یعنی وقتی آدم در حالاتش دقت بکنه، حالا چیزایی که نوشتن خوبه ها، خیلی خوبه، یه قطعه هم اضافه بر این نوشته ها همیشون دارد که ننوشته. توجه فرمودید؟ خلاصه تمام اینا برمیگرده به محبت حضرت پروردگار نسبت به بنده. اون محبت حاصل بشه، عرض میکنم حضورتون که این مرحله از ولایت حاصل میشه. حتی کنتو احبو میفرمد بنده میرسد به جایی که من او را دوست میدارم. و اذا احببتو، وقتی دوست داشتم، کنتو سمعه الذی یسمع و بصره الذی یبصر. بنابراین خدای متعال این بذر محبت را در دل بندگان هاشته. یه نکته بگم، اگر که خسته هم عیب نداره، اما حیف هست. ببینید شما در دعای اول صحیفه سجادیه حضرت سجاد سلام الله علیه خدا را وصف میکند، بعد میفرماید ثم بعثهم فی سبیل محبته. ببینید اینو شراح صحیفه دو جور خوندن، یعنی دو جور تفسیر کردن. یه وقت گفتن محبته که میگن اضافه مصدر به سوی فاعل است، بعضی ها گفتن اضافه مصدر به سوی مفعول است. حالا فرقش چیه؟ فرقش این با این است که اگر اضافه مصدر به سوی فاعل بگیریم محبته را، معنا این میشود که خدا مردم را دوست میداره. ها؟ و اما عرض میکنم که مصدر را اضافه به سوی مفعول بگیریم، معناش این میشود که خدا مردم را خدا دوست آفریده، سیل حرف بلند و بالایی، یک اکسیر اعظم در قلب من و شما کاشته و اون دوست داشتن حضرت حقه. دوست داشتن پروردگار سرمایه تمام سعادت هاست. یه حدیث براتون بخونم برگردیم دوباره به حدیث نوافل. روایت داریم که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به خدا گفت الهی ارنی اعبد الخلق الیک، خدایا عابدترین بنده رو من نشون بده. خلاصه میگم یه نشانی حضرت حق معین کرد، گفت فلانجا برو، یه پیرمردی هست اون اعبد الخلق هست. حضرت موسی رفت دید که یه پیرمردی نشسته یک گوشه‌ای زمینگیر، خلاصه عاجز. وقتی رسید آهسته میدوند گفت کنت احب ان اراه صواما قواما، دوست داشتم که او را صوام و قوام ببینم، برم ببینم سجادش پهن رو کوس و کجا این اعبد الخلق به گوشه نشسته. خلاصه وحی نازل شد که حالا برو ببین ما تمام این سلامتی که ازش گرفتیم، برو ببین چی میگه، برو نزدیک گوش بده. رفتید میگه خدایا یه وقت دوست داشتی من سالم باشم، حالا دوست نداری، انتخاب کردی که من نباشم، اینطور منم در انتخاب تو انتخاب نمی کنم، منم راضیم. رسید سلام کرد و خودشو معرفی نکرد، گفتم مستجاب الدعوه هستن، میخوای بگم همه سلامت گیرت برگردونن؟ گفت نه نه. گفت تو داشتی با خدا حرف میزدی؟ گفتی یا بار و یا وصول. ای خدای نیکوکار، و وصول خیره مبالغه است، ای خدایی که مرتب سله میده، مرتب خیلی. یه دوست شما داشته باشین یه هفته خود نیست داره به شما بده، هفته آینده یه پیرهن و یکی هفته یه جبه شیرینی به این میگن وصول، زیاد خیلی دهنده. گفت این که مرتب از تو گرفته تا حالا کجاش وصوله؟ چه وصولی؟ گفت میدونی که من میگم وصول؟ گفت برای اینکه محبت شد در قلبم آن به آن میرسونه و از من نمیگیره، همین دستمه، همین که منو جوری قرار داده او را دوست دارن بسن. خیلی حرفا، این بذر محبت را خودش کاشته، گناه و معصیت و انحراف میاد آقا یا این بذر را از بین میبره یا زیر پرده میگذاره، من نمیدونم، خدا میدونه. در قرآن به یه عده گفته شده از هبتم طیباتکم فی حیاتکم و دنیا، پاکیزه هاتون از دست دادید، ممکن یک جزم پاکیزه ها هم محبت از رفع حق باشد، یک کاری کردی ازتون گرفتی. خدا تمام جباران روزگار را خدا دوست آفریده بود، منتها خب نه نگر نداشته. یک قدری عمل صالح بکنی این خودشون نشون میده، یعنی وقتی نماز شب بلند میشی این بذر خودشو نشون میده، عجب من خدا را دوست دارم بلند میشه. این بذر اگر خودشو نشون داد از اون طرف اکسل عمل میشه، حتی کنت احبه به این بذر جواب میدن، جواب که دادن میشن چشمش گوشش واضح شد انشاءالله، اگه واضح شد سلامت بکن. تصمیمی دارد که اون تصمیمش امشب نمیرسیم، خیلی هم سنگین اون تصمیم، اونو بگم هم برای شما سنگین هم احتمال خلاصه مردن برای بنده هم امامزاده درست میده انشالله، بگرد اون تصمیم را فردا شب اگه زنده بودم شب جمعه شب رحمته براتون انشالله خواهم گفت. یه تصمیمی دارد اون تصمیم و ما ادراک اون تصمیم، تا انشالله که زنده بودم فردا میگم یه تصمیمی داریم. بسیار عالی، خدا کند که این اکسیر را که در ما گذاشته نشان بدون از خودمون، خیلی مهمونه. اگه به خاطر که این اکسیر بروز کنه دو رکعت نماز بخونی از بالا جوابت میده، یقین میده. اما یه از مؤمنین هم به این اکسیر متوجه نیستن، گفتم دیگه اینا که ذره‌بین زده میگه کتاب دعا را به دبینم اکبر خدای عوامانه، دیگه جمع کنیم و دست کنیم. ای خدا، دریای نور دعای ابو حنیفه. حضرت سجاد گردن کج کرده میگه ما انا و ما خطری، امام های من کیم قیمت همیشه باشه. خیلی قیمت داره، به خدا که میرسه اینطور میگه. گفت یکی از اولیای خدا ابو حمزه میخوند، یک کسی برام نقل کرد، کسید به این جمله شاید اینطور بوده، گفت از سر شب تا صبح فقط میگفت ما انا و ما خطر، ما انا و ما خطر. چه لذتی دریافت، چه نشونش دادن. این عالم کجا، این عالم کجا که بگی یک کارتوار هم یه دینم میمونم فلان عوام هم همه بر خدا میدارم. خلاصه محبت بسیار اکسیر اعظمی و این بعد رو خدا گذاشته. سم نبعث هم هر وقت این بارت از سجاد من میخونم خستگی هم خارج میشه. سم نبعث هم این سبیل محبته، یعنی ما را خدا دوست آفریده، بابا خیلی محبت کرده، خیلی احترام کرده، خیلی عزت کرده. خدایا اگر این اکسیر از ما بگیری به عز و جلالت یک چه دیگه نیست، سرمایمون همینه دیگه، یک چه دیگه نداره. از متشعبات و از منشعبات همون اکسیر است که امام حسین دوست داری. امام حسین برای چی دوست داری؟ جز محبت الله فرق نمی کنه. چرا قمر بنی هاشم دوست داری؟ جز محبت الله. بله قرآن را چرا دوست داری؟ اولیای خدا را چرا دوست داری؟ تمامش جز محبت الله. و اگر زنده بودم فردا شب به تو میگم محبت از دو قسمت نمیتونه خارج باشه، فقط دو قسمت. انشاءالله فردا توضیح میدیم با اون تطمیمی که وعده دادم. دعا کنیم انشاءالله خدا مهلت بده و امان بده که نرا به شماها بگم انشاءالله. السلام علیک یا مسلم ابن عقیل. امشب توسل پیدا میکنیم با آقا حضرت مسلم. لا اله الا الله. یک حدیث در مورد حضرت مسلم هست خیلی عجیبه، از پیغمبر اکرم علیه و آله السلام. اولا که معجزه است این حدیث، چون حضرت مسلم نبوده یا بچه خردسال بوده پیغمبر وقتی اینو گفته، و حدیثی است که از اول تا آخرش صحبت از محبته. این حدیث دارم میخواد گوش بدید که بالاترین منقبت حضرت مسلمه و درس عجیبی. بعدم یه توسل پیدا کنیم انشاءالله. حالا ببینید حضرت مسلم یعنی نیست یک کودک خردسالی. پیغمبر تعبیر من از جلسه فوق‌العاده براش گذاشته، گفت یا علی و امیر المؤمنین نشستن، گفت اینی احب و عقیلن حبین، من عقیل و دو جور دوست میدارم. آخه دوست داشتن جور به جوره. شاعر میگه احب و که حبین، تو را دو گونه دوست دارم. چرا؟ حبن هوا و حبن لأنک اهل لذاک. یکی میگه دوستت دارم، یکی میگه دوست داشتنی هستی، واقعا اهلیت داری، بی خود دوستت ندارم. اینی احب و عقیلن حبین، عقیل و من دو جور دوست دارم. آقا عقیل خیلی مرد پاکی بود، نسلش خیلی پاک در اومدن، خیلی آقا در اومدن. بله توجه کردید؟ بله. چرا دو جور دوست دارم؟ حبن لهو، یکی اینجا خودش دوست دارم، خودم اصلا دوست دارم، و حبن به حب ابی طالب لهو. عجب، ابو طالب سلام الله چه مرد بزرگی بوده، پیغمبر دوست داشتن او را الگو قرار میده. میگه یکی هم این که چون ابو طالب او را دوست میداشت به خاطر این دوست. خب این بوده حدیث با محبت شروع میشه، اینی احب و عقیلن. خوب گوش بدید. بعد فرمود و این ولده لمقتول فی محبت ولدک. یا علی، این عقیل فرزندی خواهد داشت که در محبت فرزند تو کشته میشه. شما را به خدا اگه پیغمبر میگفت که حضرت مسلم در راه خدا کشته میشه، در راه قرآن کشته میشه، در راه اسلام کشته میشه، صحیح نبود؟ صحیح بود، همه صحیح بود، اما همه را رها کرده، دست رو محبت گذاشته. این فرزند اثر محبت فرزند تو کشته می شود، چون محبت جامعه، چون که صد آیت نود هم پیش ما. و این ولده لمقتول فی محبت ولده، فرزند این عقیل در محبت فرزند تو کشته می شود. چی می شود ما؟ حضرت مسلم چه عظمت داره ببین؟ پیغمبر برش جلسه گذاشته فرمود تدمعا علیه عیون المؤمنین، چشم مؤمنین بر او گریه می کنه، اسم مسلم گریه نه گریه می کنه. و تصلی علیه الملائکه المقربون، ملائکه مقرب خدا بر او درود و تحیت می فرستند. خیلی مصیبت آقا زیاده، نمی تونم بگم، فقط دو سه خط شعر است که اونا را براتون تفسیر می کنن. این شعر را که براتون می خونم بارها شده در خلوت در کتاب خونه، اینا را برای خودم خوندم گریه کردم، همیشه با زمزمه کردم با اینا. دیگه زیر آسمان شعری زیباتر از این برای حضرت مسلم گفته نشد. گویندش یک آدم بزرگ بوده در نجف، مرحوم علامه سید باقر هندی رضوان الله، چی میگه؟ میگه سقط کدمن یفنعن الحسین ندام او شیعت کسافه. ای پسر امن حسین، ای حضرت مسلم، شیعیان از طرف خون گریه کرد. سقط کدمن یفنعن الحسین ندام او شیعت کسافه ولا برحت حاطلات العیون تحییک غادعتن رائحا. در جماعات شیعه ایش وقت اشکهای روان برای تو تعطیل نمیشه، صبح شام برات هدیه میکنن اشکاشونو، چرا این برات گریه میکنن؟ مگه چی شده؟ در بیت سوم توضیح میده، لأنک لم ترو من شربت ثناياک فیها غدت طائحه. برای اینکه وقتی که تو شهید می شدی آب آوردن بخوریدن، دنهای مبارکت در کاسه خروری. لأنک لم ترو من شربت ثناياک فیها غدت طائحه. خب دو تا بیت داره، کلاها را خاموش کردن، اون دو بیتم بگم از امام زمان علیه السلام معذرت میخوام. میگه آقا این مردم دور جمع شدن، عرض کنم که بیعت کردن با تو، دورتو شلوغ کردن، اما شبت با شبت خیلی فرق داشت. چطور؟ و سحبن، ای امام زمان، جیگرم از این بیت سوخته. و صحبن تجر رو به اصواقهم امسته امیرهم البارحه. آقا تو که دیشب امیر این مردم بودی، چرا امروز روی زمین جنازه‌تو میکشن؟ و صحبن تجر رو به اصواقهم امسته امیرهم البارحه. آخرین بیتش خیلی لطیف، لطیفتر از نسیم سحر. همه تون توجه کنید، مخصوصا خانواده های عزیز شهدا، خدا انشالله شهیدانتون رو از این مجلس بهره‌مند کنه. این شهیدا شفیعان ما هستن، این جوان ها که رفتن ها، اینا خیلی ذخیره‌ن، اینا انشالله روحشون دعاگوی همه باشه. ببینید خیلی ظریفه، میخواد ببینید چی بگه. میخواد بگه یه کسی که شهید میشه اول صدای نوحه‌گری یک زن برای او بلند میشه. حالا این زن یا مادره، خواهره، همسره. ببینید این مضمونه، میگه اتقضی ولم تبککل باکیات اما لکه فی المصر من نائحه. تو کشته بشی و صدای یک زن نوحه‌گر برای تو بلند نشه. حالا ببینید چقدر زیبا، اما لکه بالمصر من نائحه، آیا در اون شهر یک زن نوحه‌گر نبوده؟ بعد میگه بهتر که نبوده،
میگه زنان نوحه‌گر کوفه لایق نبودن اصلا برات نوحه‌گری کنن. چطور؟ میگه این جبرانش در جای دیگه. کی؟ وقتی خبر شهادت به قافله ابی عبدالله رسید، به کاروان ابی عبدالله رسید، عوضش دختر علی برات گریه کرد، عوضش دختران حسین درات گریه کردن.